أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در آخرین امر و مطلبی است که در قاعده فراق و تجاوز مطرحه. برای بیان این امر ابتدا مقدمه کوتاهی عرض می کنیم و علیکم السلام و رحمت الله. مقدمه اینه که قاعده فراق و تجاوز قبلا هم گذشت از قواعد تعبدیه محض نیستند، بلکه از قواعدی هستند که در واقع امضای سیره عقلائیه هستند. یعنی عقلاء عالم وقتی کاری رو انجام میدن و بعد از اتمام اون کار شک در صحت و فساد اون کار دارن، شک در اتیان به مجموعه مرکب یا ناقص از مرکب دارن، چه شک در صحت و فساد، چه شک در اصل وجود، اینجا بنا رو بر این میگذارن که من در هنگام عمل معمولا چون اذکرم توجه بیشتری دارم، حواسم جمع‌تر هست، پس علل قاعده من کار رو کامل و صحیح انجام دادم، نه ناقص گذاشتم و نه این که باطل انجام داده باشم. این قاعده ارتکازیه عقلائیه است، قاعده فراق و تجاوز. حالا فراق در شک در صحت شی، تجاوز در شک در وجود یک جزء یا عدم وجودش و امثال اینها. عقلا ارتکازشون اینه که من در هنگام عمل چون متوجه تر و حواس جمع تر بودم، علل قاعده کار رو درست انجام دادم. همین امر ارتکازی و عقلایی رو شارع هم برش صحه گذاشته و این امر تجاوز و فراق رو شارع هم معتبر کرده. این مقدمه. بله، یکی از اد یعنی چی منظورتون؟ یعنی میخواید بگید در تعارض بین اینها؟ خب عرض کردیم قاعده فراق مقدمه بر استصحابه، چون اگر قاعده فراق رو جاری نکنیم و استصحاب رو جاری بکنیم، دیگه موردی برای قاعده فراق باقی نمیمونه. پس معلوم میشه که باید در موارد تعارض قاعده فراق مقدم بشه بر استصحاب. بله دیگه، از کردم دیگه، سیره عقلا توجه دارن به این جهت، میگن اگر بین قاعده فراق و استصحاب تعارض شد، فراق رو مقدم میکنن. چرا؟ چون دیگه اگر استصحاب رو مقدم کنیم، همیشه یک استصحاب عدمی هست در مورد جریان قاعده فراق و تجاوز، دیگه هیچ وقت برای این دو قاعده موردی باقی نمیمونه. عقلایی که هر دو قاعده رو حجت میدونن و استصحاب رو هم حجت میدونن، توجه به این جهت دارن، لذا فراق رو مقدم میکنن. برگردیم، پس مقدمه روشن شد. ذل مقدمه اینه، میفرماین قاعده فراق و تجاوز جایی جاری میشون که انسان احتمال غفلت رو بده، بگه شاید حواسم پرت بوده، من این عمل رو صحیحاً انجام ندادم، یا من این عمل رو ناقص انجام دادم، فراق و تجاوز میگن نه تو صحیح انجام دادی و تو کامل انجام دادی. اما و علیکم السلام و رحمت الله، به ایشون باید خیلی یا الله بگیم به اعتباره که چند روز خدمتشون نرسیدیم. اما اگر آمد و احتمال عمد رو دادم، یعنی احتمال دادم که در جاش عمدن من این جز یا این شرط رو رعایت نکرده باشم، اگر احتمال عمد در رعایت نکردن جز یا شرط رو دادم، اینجا دیگه قاعده فراق و تجاوز جاری نمی شوند. چرا جاری نمی شوند؟ عرض کردم چون ریشه قاعده فراق و تجاوز بنای عقلاست و بنای عقلا در عدم اعتناء به این احتمال ترک جز و یا شرط در جاییه که احتمال چی داده شود؟ غفلت داده شود و احتمال غفلت با احتمال عمد با هم قابل جمع بگید نیست. من عرض میکنم علی‌الظاهر آیت الله خویی این فرمایش رو فرمودن، بنده عرض میکنم علی‌الظاهر والله العالم عقلا در احتمال تعمد هم همین سیره رو داشته باشن، یعنی بگه نکنه من اون موقع عمدن یک جز یا یک شرط رو نیاورده باشم، حالا از ریشه تعمدش هرچه میخواد باشه باشه، میگه من نکنه که عمدن یک جز یا یک شرط رو نیاوردم و رعایت نکردم و از دستم فوت شده، یا یک جز رو اضافه آورده باشم عمدن، میگه نه انشاءالله من عمدن این کار رو نکردم، ولش کن، به چنین شک و شکوکی اعتنا نکن. عرض اینه علی‌الظاهر قاعده فراق و تجاوز حتی در فرض احتمال تعمد هم جاری می شود. بله اگر من عمدن جز یا شرطی رو نیاوردم یا جزئی رو اضافه آوردم، پر واضحه که شک ندارم که بعد بخواد نوبت به قاعده فراق و تجاوز برسه. اما اگر احتمال تعمد بر ترک جز یا اضافه کردن ناصحیح جز یا ترک شرط رو دادم، اینجا علی‌الظاهر مانعی از جریان قاعده فراق و تجاوز نیست. آقای مرادیان بفرمایید.
احتمال عمد یا احتمال غفلت یک طرف قضیه اینه، یک طرف قضیه مسئله دیگه است. احتمال ها که با هم دیگه فرقی رو بیانم تو بالاتر از اون رضیش با احتمال ها که راحتی با هم جمع میشن، چون یه احتمال های خیلی میگه این احتمال ها با هم جمع نمیشن.
احتمال غفلت یعنی که اشتباهی سهوم،
احتمال بودم سهوی شده اینطور شده.
نه 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 دیگه، احتمال میدم که سهوم یک جز رو ترک کردم یا ترک نکردم. احتمال بله بله بله، ماده اجتماعش سهو در ترک و عدم ترک است، ترک یک جز یا عدم ترک یک جز. بله دیگه، نه احتمال میدم که سهو یک جز رو ترک کردم یا ترک نکردم، احتمال میدم که سهو یک جز رو اضافه کردم یا نکردم، احتمال میدم که سهوا یک شرطی رو رعایت کردم یا رعایت نکردم. احتمال میخوره به سهو، سهو میخوره به چی؟ سهو در قبال عمد نیست، سهو در ترک یا عدم سهو.
این ملازم قطعیه، اگر قطعیه اگر سهو باشد احتمال.
بله اینجوریه، بله، ولی احتمال عدم سهوم میدم، شایدم من سهو نکرده باشم، ولی عدم سهو طرف مقابلش عمد نیست. نمیگیم احتمال میدم که سهوانی کار رو کردم یا عمدن. اینجوری که بفرمایید معناش اینه که پس اصل فقدان جز چیه؟ مفروغ عنه، اما یا سهوانه یا عمدن، در حالی که این نیست محل کلام ما. پس امر نهم و آخرین امر در قاعده فراق و تجاوز تمام شد به حمد الله، قاعده مفصلی هم بود این قاعده. عرض نهایی ما در جمع بندی این قاعده هم این بود که میتوان گفت قاعده فراق و تجاوز هم در اثنا جاری میشوند هم در پایان عمل و بعد از فراق از عمل، قاعده تجاوز در شک که در اصل وجود شیء است، قاعده فراق در شک که در صحت شیء است بعد از اعتماد و اطمینان به اصل وجود. من در وسط نمازم وارد رکوع شدم، شک دارم آیا قل هو الله رو خوندم یا نخوندم، اینجا مجرای قاعده تجاوزه، چون شک در اصل وجود جزء واجب دارم. شک دارم سوره قل هو الله رو درست خوندم، از مخرج و حروف ادا کردم یا نکردم، مجرای قاعده فراغه، چون شک در چی دارم آقایان؟ صحت شیء موجود دارم. این در اثنا. بعد از فراغ از عمل هم اگر شک کردم آیا من سجده رکعت چهارم رو، سجده دوم رو به جا آوردم یا نه، قاعده تجاوز جاری می شود. اگر شک کردم آیا سجده دوم رکعت مثلا چهارم رو صحیح به جا آوردم یا درست به اندازه سجده خم نشده بودم یا فاصله بین محل سجده و انگشتام از چهار انگشت بسته بیشتر بود، اینجا چون چنین احتمالی رو میدم قاعده چی رو باز جاری میکنم؟ فراغ رو در شک در صحت. هازا تمام الکلام در قاعده تجاوز و فراق، و امروز کلام در آخرین قاعده است که ما انشاءالله این قاعده یا اصل رو که متعرض بشیم، چون اول علم اصول هم که ما شروع کردیم 10-11 سال قبل خارج اصول رو کتاب تعادل و ترجیح رو شروع کردیم، انشاءالله اصالت و صحه رو که بگیم اگر عمر و توفیقی باشه انشاءالله از اول علم اصول از نو شروع میکنیم. خب جان سعی میکنیم این کار رو بکنیم انشاءالله که دیگه انشاءالله اول سال جدید از اول علم اصول شروع کنیم به امید خدای متعال. اما اصالت و صحه، چند بحث در اصالت و صحه آیون دارم که باز اینجا هم انصافا آیت الله خویی هم مفصل و هم جالب و محکم مثل همه موارد دیگه شون وارد بحث شدن. ترتیب بحث ما در اصالت و صحه هم ترتیب بحث مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریفه. اما مطلب اول، فرق بین اصالت و صحه و قاعده فراق چیست؟ خب قاعده فراق هم آیون در شک در صحت جاری می شد دیگه، اصالت و صحه هم شک در صحت. فرق بین این دو چیست که یکی رو میگیم بهش فراق، یکی رو بهش میگیم اصل صحت؟ ایشان میفرماین فرقشون دو چیزه. شیء اول اینه که قاعده فراق نسبت به عمل خود منی که شک دارم در صحت و عدم صحت جاری میشه، اصالت و صحه نسبت به عمل و فعل غیر جاری میشود. من نماز استیجاری مرحوم والدم رو مثلا یک سال گفتم آقای فلانی به جا بیارم، آقای فلانی هم گفت من انجام دادم، اما نمیدونم آیا قرائتش درست بوده یا درست نبوده، شک دارم در صحت فعل غیر، بگم انشاءالله صحیحا انجام داده. لباسم نجس بوده، رفتم دادم به اتوشویی گفتم این لباس نجس، آبکشی شرعیش کنید و بعدم یه اتو محبت کنید. رفتم لباس رو ازش گرفتم، نمیدونم که آیا آبکشی شرعی کرده عصر و فشار داده لباس رو که آب و غسال ازش خارج بشه یا نه، شک دارم در این جهت، اصالت و صحه فی فعل المسلم و غیر رو جاری کنیم. پس فرق اولش کاملا واضحه، قاعده فراق نسبت به عمل خود شاک هست، اصالت و صحه نسبت به عمل غیر هست در نفس شاک. این فرق اول، از کجا این فرق رو میفرمایید؟ از خود ادله قاعده فراق و اصالت الصحه این مطلب فهمیده میشه. حالا انشالله اصالت الصحه رو بیشتر که واردش بشیم معلوم میشه. قاعده فراق هم همش میگن اذا فرق عن شیء و دخل فی غیره فشکهو لیس بشی، دخل فی غیره، دخلت فی غیره فشکک لیس بشی. دائم خطاب به خود شاک است در اجرای قاعده فراق و هازا به خلاف اصاله صحت. این فرق اول. فرق دوم، البته مرحوم آیت الله خویی می فرماین قاعده فراق اختصاص به فراق از عمل دارد و البته شامل شک در جزء هم می شود، یعنی فراغ از عمل چه در پایان عمل و چه در اثناء عمل، البته بعد از فراغ از جزء سابق که عرفاً صادق باشه من از جزء سابق فارغ شدم. قطعاً کی صادق بگم فارغ شدم؟ وقتی که داخل در جزء بعد شده باشم. خب پس قاعده فراغ مختص به شک بعد الفراق از عمل هست. خب اما اصالت الصحه در اثناء عمل هم قابل جریان هست. ایشون مثال میزنن، یک کسی داره نماز میت میخونه، همزمانی که داره نماز میت میخونه من شک میکنم آیا نماز میتش رو داره درست انجام میده یا نه، که اگر درست داره انجام میده این واجب کفایی از دوش من برداشته میشود، اما اگر این نماز میتی که داره میخونه درست انجام نمیده این چیه؟ باید بگم که نمازش انشاءالله اصالت و صحه. میگه بگو نماز این بنده خدا صحیحه. پس اصالت و صحه فراغ رو نمیگیره، همون لحظه رو هم شامل میشه، فراغ رو میگیرد، نماز رو، نماز میتش رو تمام کرد، من شک کردم نماز میتش رو درست انجام داده یا نه، اصالت و صحه جاری میشه. شک میکنم همون لحظه ای که داره میگه اشهد ان لا اله الا الله من صداشو درست نمیشنوم، نمیدونم های اشهد رو داره درست انجام میده یا های جیمی داره میخونه، چون دیدم یه مقداری هاها رو های جیمی تقریبا گاهی تلفظ میکنه، همینجا من میتونم اصالت و صحه رو جاری کنم. پس قاعده فراق حتما بعد از فراغ از شیء، فراغ از شیء البته اعم از جزء و کل، اما اصالت صحه در هنگام و اثناء جریان شیء هم میتواند چیه آقایان؟ جاری بشه. داره لباس منو میشوره، فشار هم میده، منم همزمان رو سرش وایسادم، نمیدونم آیا فشاری میده که برش عصر صادق باشه و غسال خارج بشه، یا یک پیچ علکی داره میده، این مقدار فشار واقعی نیست و هاکذا. داره خطبه عقد میخونه، من وکالت دادم که خطبه عقدی برای من بخونه، داره میخونه، یواش میخونه، من یه مرتبه برام شک ایجاد میشه که آیا این انکحتو رو از مخرج حروف ادا میکنه یا ادا نمیکنه، درست میگه یا نه، اینجا اصالت و صحه رو میتونم چکار کنم؟ جاری کنم. این فرق اول و فرق دوم بین قاعده فراق و اصاله صحه. مطلب دوم، نه دیگه جاری نمیشه، یعنی چی اصالت و صحه نسبت به عمل خود من؟ قاعده فراق جاری میشه دیگه، اسمشو هرچی دلتون میخواد بگذارید، ولی قاعده فراغ دیگه، فراغ از عمل ایجاد شده بر... چرا دیگه؟ عرض کردم اسمشو هرچی میگذارید بگذارید، ولی این رو ما بهش میگیم قاعده فراغ دیگه. از سالت و سه الان مدرکشو میخوایم بخونیم هنوز آیه مرادیان. مطلب دوم اینه که شما گفتید قاعده فراغ و تجاوز مدرکشون سیره عقلاست و شارع برش صحه گذاشته، مدرک اصالت و صحه چیه؟ ایشان میفرماین به عنوان مقدمه، صحیح که گاهی داریم میگیم یک استعمال صحیح، صحیح در مقابل قبیح، میگیم این کار کار صحیحیه، این کار کار قبیحیه، صحیح در مقابل قبیح، یعنی صحیح حسن مباح است در مقابل قبیح محرم. ایشان میفرمایند این صحیح و قبیح از آیات و از روایات استفاده می شود، صحیح به معنای مقابل قبیح. چطور؟ آیه شریفه قرآن اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، از بسیاری از گمانها اجتناب کنید، چرا که بعض از گمانها چیه؟ گناه است. این یک آیه. آیه دوم و قولوا للناس حسنا، نیکو با مردم سخن بگویید. اینجا ان بعض الظن اثم در مقابل شی آقایان بگید، یعنی بعضی از کارها اسم، بعضی از کارها اسم و قبیح و گناه نیست. یا اون که قولوا للناس حسنا، با حسن و خوبی با مردم صحبت کنید، حسن در مقابل چی قرار گرفته اینجا؟ قبیح. و زشت با مردم سخن نگویید. پس حسن و قبیح، حسن در مقابل قبیح و صحت در مقابل قبیح که اینجا استعمال شده. البته حالا در آیه اجتنبوا کثیرا من الظن، نه صحیح استعمال شده و نه قبیح استعمال شده، با اون چسبی که ما عرض کردیم باید توضیحش داد. در دومی هم قولوا للناس حسنای، باز نه صحیح استعمال شده و نه قبیح. حسن رو ما به معنای صحیح میگیریم و حسن رو در مقابل قبیح تعبیر کردیم. حالا اما روایاتش در کتاب شریف کافی میفرمایند که حضرت که بله معذرت میخوام و به ذمیمت ما ورد فی تفسیر این آیه قولوا للناس حسنا در کافی که فرموده لا تقولوا الا خیرا، الا خیر نگید. خب باز خیر در مقابلش میشه چی؟ میشه شر. الا ای حال، همینی که عرض کردم دیگه، مطلب رو متوجهید. اما روایات، ایشان میفرماین روایات نه زیاد داریم در این زمینه. روایت معروف وع امر اخیک علا احسنه، همیشه کار برادر مؤمنت رو به بهترینش حمل کن و بر بهترین وجه قرار بده. خب بهترین وجه یعنی چی؟ یعنی کار درست و کامل و صحیح. طبعا این به ما میفهمونه که کار دیگری رو حمل بر چی کن؟ بر صحت کن. انصافا ای ازش به دست میاد.
این بدی از برادر دیدی اینو حمل بر
یک فعلی دیدی دیگه،
بدی
دیدی یا یک عملی دیدی، نمیدونی بده یا خوبه. نه نمیدونی بده یا خوبه، یک حرکتی ازش سر زده، نمیدونی این حرکت رو آیا به قصد تحقیر تو انجام داد یا به قصد تعظیم تو انجام داد. جلوی تو پا شد ولی نیم قد پا شد، نمیدونی آیا این نیم قد پا شد که تمام قد پا نشه یا نیم قد پا شد چون بیشتر از این نمیشد پاشه، کمر درد بود مثلا. شما امر او رو بر احسنش حمل کن، بگو این در واقع قصد چی؟ تحقیر مرا نداشته. در همه جاهایی که احتمال میدی صحت عمل غیر را و فساد عمل غیر را. صحتش یعنی توقیرن، فسادش یعنی تحقیرن، فرقی نمی کنه. همه موارد شک در صحت و فساد حمل کن فعل او رو بر صحت و احسن. این یک دلیل. آدرسش هم دادن، مراجعه کنید وسائل جلد 12 صفحه 302 ابواب و احکام العشره باب 161 حدیث 3. صحیح رو در مقابل قبیح. نه دقت کنید تعبیرشون چی بود؟ فی مدرک اصالت الصحه، گاهی صحیح در مقابل قبیح. اصالت الصحه یعنی حمل بر حسن مباح، حسن مباح، حمل بر حسن کنید. به مناسبت هم ایشون چی رو داره میاره؟ زعم امر اخی که علا احسنه. میخواد بگه حمله بر حسن مباح یعنی به معنای چی قرار دادن؟ صحیح قرار دادن. صحیح قرار دادن یعنی چی؟ یعنی اصالت الصحه. اصالت الصحه یعنی صحیح قرار دادن فعل غیر. صحیح قرار دادن فعل غیر یعنی حمل کردن بر حسن مباح. پس این روایات که میگه ز امر اخی که علا احسنه یعنی حمل بر حسن کن، حمل بر حسن کن یعنی حمل بر صحیح کن، حمل بر صحیح کن یعنی حمل بر قبیح نکن. حمل بر صحیح کن یعنی چی؟ صحیح یه معناش هم یعنی همین صحته در مقابل فساده. اینو میخوان بفرماین. خب روایت بعدی، ان المؤمن لا يتهم اخاه المؤمن، مؤمن برادر مؤمنش را متهم نمی کند. که از بهار جلد 10 صفحه 100 نقل می کنند، مؤمن برادرش را متهم نمی کند. یعنی خب من اگر بگم نکنه که این غلط انجام داده، یک اتهامی است به او که میخوام بگم فعل واجب عبادی یا فعل نیابتی یا یارو غلط انجام داده. این یک نحوه اتهامی است، باید مؤمن برادر مؤمنش رو اتهام نزنه، پس بگه این عملش رو چجوری داره انجام میده و انجام داده؟ صحیح انجام داده. این روایت دوم. روایت سوم که روایت بسیار معروفی است، کذب سمعک و بصرک عن اخیک، سمع و بصرت رو نسبت به برادرت تکذیب کن. تکذیب کن یعنی چی؟ ادامش، فان شهد عندك 50 قسامه انه قال، اگر 50 نفر قسم خوردن که این فلان مطلب رو گفته، البته 50 نفری که احراز عدالتشون نشده، و الا اگر احراز عدالت 2 تا از این 50 تا شده باشه، از باب شهادت دیگه حرف اینها مقدم و قبول می شود. نه جان،
باب اخلاقی است، باب شهادت نیست.
چی رو می فرمایید؟
اگر 50 نفر قسم خوردن،
خب بله دیگه، حالا عرض میکنیم، هنوز روایت توضیح ندادم. اگر 50 نفر آمدن قسم خوردن که این آقا یک چیزی رو گفته، یک حرف بدی رو گفته، یک فحشی داده، این عمل رو با دروشخویی انجام داده، یک حقی رو از تو ضایع کرده، آمدن گفتن آقا تو که گفتی که این لباس منو برا من بشور، 10 نفر آمدن گفتن این لباس تو درست نشست، این عمل نیابتی از طرف پدرت رو گفت بابا من انجام ندادم. اگر 50 نفر آمدن اینجوری گفتن، گفتن نماز نیابتی تو رو، نمازهای نیابتی پدر تو رو بدون وضو خونده، خودش گفته من حال و حوصله وضو گرفتن نداشتم، پس این نمازها رو صحیحاً انجام نداده، شک میکنی. 50 نفر آمدن، معذرت میخوام، گفتن انه قال و قال لم اقوله، گفت نه من همچی حرفی نزدم، پس این عمل را صحیحاً انجام دادم. فصدقه و کذبهم، کنایه از اینه که عمل غیر رو حمل کن بر وجه صحیح، بر وجه حسن به معنای صحیح، و این امر درستی هم هست. خب روایت هم میگه کار غیر رو بگو بر وجه صحیحش. فقط اینجا یه عرضی من دارم، خب سخن این غیر آیا فعل غیر نیست؟ سخن این قسامه
اونا نمیگه بگو باطله، مثل همون میگه ازمون خیر
لکن فصدق هو و کذب هم کذب
اینو زد میکنن میخوان
جر و دردیم
ببینه این شخص
احسن تو علی ظاهر باید پاسخ همین رو بدیم، بگیم محل دعوا و محل کلام فعل این شخصه. اگر 50 نفرم آمدن دارن چیزی میگن، در ارتباط با فعل این شخص محل کلامه. لذا الان دعوا سر صحت و فساد فعل این شخصه و میگیم که این جان
حرف دو تا میشه، چون اینا درباره فعل
حرف خود این در واقع میشه صحت و فساد فعل این شخصه، لذا اصالت و صحه رو ما چه کار میکنیم؟ جاری میکنیم. این هم همین، لذا مرحوم آقای خویی میفرماین و المراد من تصدیقه صدقه و کذبهم، هو الحمل علی الصدق لا ترتیب و آثار الواقع. بگو این راست میگه، بگو این راست میگه، آثار واقع رو بار نکن. از لابد من حمل خبر الجماعت علی الصحیح من الاشتباه و السب لکون هم ایزن من الاخوت المؤمنین. ایشون میفرماین که البته آی خویی یه مطلب دیگه ای میفرماین، میفرماین بگو این راست میگه اما آثار رو بار نکن. حقیر برعکس اینو عرض میکنم، حقیر برعکسشو عرض میکنم، عرض میکنم ظاهر روایت فصدقه و کذبهم فقط معناش این نیست که بگو تو راست میگی. خب اگه بگیم تو راست میگی باید بگیم اونای هم دروغ میگن دیگه، این معناش. خب در حالی که آی خویی میفرماین نه، دیگران هم باید حمل کنیم که اینای هم صحیح دارن میگن، سهو و اشتباه ندارن، چون فرض اینه که اینا 50 نفر انسان مؤمنن. خب اگر اینو بگیم که پس چی بعد؟
پس جمع میشه آقا، شما بعد همشون جمع میشه نسبت به فعل ب. آقا جان شما بخواهیم بگیم فعل ب قطعاً یه اشتباه رو داشته، نه نسبت به این تکذیب کنیم که این فعل ب اشتباه بوده. اما اینا چی؟ اینا دروغ میگن؟ نه اینا دیدن شاید مثلا برای خدا همسرش بوده، اینا فکر میکردن که آقا مثلا یه نفر
علی‌الزاده
دیدی میشه اونا رو تکذیب کنه نسبت به اینکه
فکر می‌کنه مثلا این آزله غیر از نهار باشه، ولی تصدیقش رو واسه اینکه برای شما اینو دیدید دور نمیاد. مثلا موضوع این گفتیم موضوع خیال الله اون دیگه معنا باشه،
فکر کنم
نیست چون دیدم یه چیزی که طرف تصدیق کنه اصل رو واقعا بار نکن، فایده‌اش چیه؟ من سهم دارم واسه توضیحاتون، من آقای محمد صلی الله علیه و آله گفتم گفتم خودی دارم میگه صحیح در مقابل قبیحه، شما اگه بخواید توضیح بدید این صحیح هست یا این قبیحه، فعل ب مگه صحیح هست یا فاسد، بگید این فعل ب صحیح هست یا قبیح، یعنی حسن هست یا قبیح، به این معنی داریم میگیم.
حالا الان صحیح در مقابل فاسد رو میگم جان، بنده عرض میکنم، بنده عرض میکنم از هم منفک نیست، علی القاعده است. بنده عرض میکنم که این علی القاعده است، وقتی میگم کسی رو تصدیق کن یعنی آثار رو بر فعل او چکار کن؟ بار کن دیگه، یعنی اصلا لاینفک از همه است.
به زبون که مثلا راست میگه کلمه یه بار میگه اونورده کرده هم به گی رو داره تایید میکنه، یعنی وقتی میگه آقا مثلا شما تاییدش بکن ولی اون واقع رو بار نکن، یعنی چی؟ یعنی حرف اون گروه درسته، واقع اون چیزی که اونا دارن میگن ولی چون گفتی به تکذیبش نکن ولی حرف واقع هم توش بار نکن.
من درز میکنم، من درز میکنم به چه دلیل، به چه دلیل میگید اینجا صحت به معنای حسن در مقابل قبحه؟ بنده از میکنم خود این دلیل و صحت در مقابل فساده.
مثلا من میخواه بگم اگر نماز رو طرف همشان بودیم مثلا به کارت این هم افتاها نماز رو جده رو بزرگ خونده، الان من اگر تاییدش بکنم بگم آقای راست میگه، الان چکار کنم؟ بگم نماز رو بخونه دوباره یا بدم این دیگه بخونه چکار کنم؟
هیچی ایشان میفرمایم که طبق فساد قوه کذب هم هیچی نگو، آثار واقع رو بار نمیکنه.
نماز باید نماز از کردن در من دفع نشه.
استصحاب عدم رو جاری کن مثلا. بله. فعلا
به این معنا مقاله
صحت و فساد
دینده، یعنی فعلا با این معنا با این روایت ما نمیتونیم چیزی.
خب ما
با روایت دیگه نیست در مورد
شما اول درسته حرف خوبی میزنید. بله. شما آقای مرادیان میدونین چی میگن؟ میگن الان حرف ما صحت در مقابل قبیحه و چون صحت در مقابل قبیحه این روایت رو اینجوری معنا میکنیم. حقیر دارم عرض میکنم که اصلا این روایت صحت در مقابل فساد رو داره بیان میکنه. در مقابل فساد چرا؟ یعنی چی؟ یعنی آثار صحت رو بار کن. لذا حقیر میگم این روایت به درد معنای دوم صحت میخوره. اینجوری نیست که شما بگید ما اول ادله رو میگیم بعد بنابر مبنای معنای اول صحت معناش میکنیم، این که معنا نداره که. حالا در این حال جمعش کنم که خیلی وقت نگذره، یک کلمه. پس این معنای اول صحیح شد. بعد ایشان میفرمایند آثار واقع رو بار نمی کنیم چون در طرفین قضیه که قابل جمع نیست، در یک طرف قضیه میشه ترجیح به غیر مرجح که ما عرض کردیم به ظاهر میاد که روایت ترجیح میدهد، حتی وقتی میگه که فصدق و کذب هم یا فصدق و کذب هم در مقام عمل داره میگه یا لااقل در مقام گفتار داره میگه، یعنی به حرف این کن به حرف دیگران نکن، بگو تو داری راست میگی، به اونا بگو شما راست نمیگید، روایت اینو میگه دیگه. بله دیگه. در این حال حالا اصالت و صحه به معنای اول ایشون میفرماین مختص به عمل مؤمن هست، لذا در حق سنی جاری نمی شود، در حق کافر هم جاری نمی شود. ز امر اخی که علا احسنه و امثال اینها. بعد اصالت و صحه به این معنا که میفرماین محل کلام نیست چون اثر عملی برش وارد نمی شود. یه مثالم خودشون می زنن، اگر من نمی دونم یک مؤمنی رد شد، نفهمیدم سلام کرد به من یا فحش داد به من، گفت سلامون علیکم یا گفت سامون علیکم مرگ بر تو، کدوم یکی رو گفت؟ من اینجا نمی دونم. اینجا لا یترتب علی الحمل علی الصحیح وجوب رد السلام، بگم حرف بدی نزد، ولی آیا آثار عملی رو بار کنم یا نه؟ صحت به معنای اول نه، آثار عملی بار نمیشه. طبعا صحت به معنای دوم میشه در مقابل فساد، صحیح میشه در مقابل فاسد. اصالت و صحه رو که جاری میکنی یعنی آثار عمل صحیح را چکار کن؟ بار کن. این محل کلام ماست. ایشون میفرماین اصالت و صحه به این معنا اختصاص به عمل مؤمن ندارد، بلکه در حق همه مسلمان ها، بلکه در حق همه حتی کفار هم جاریست، البته در بعض موارد مثل معاملاتی که از اونها صادر شده، یک کافری با از یک کافر دیگه خونه رو خریده و من میخوام برم از این خریدار خونه رو بخرم، بگو انشاءالله این خریدن خانه از اون کافر اول به نحو درست توسط دومی انجام شده و من میتونم اینو ازش بخرم. حالا سوال، مدرک اصالت و صحه به معنای دوم که در حق مؤمنین، در حق مخالفین و سنی ها و در بعض از موارد در حق حتی کفار جاری می شود چیست؟ انشاءالله خواهد آمد. ولله الحمد.